سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. خوشحالم از اینکه خدمت دوستان پای اول هستم. این درس با اینکه کوتاه هست انشاءالله پرفایده و پرثمر برای دوستان باشه. ما در واقع به اینکه روش کار چی هست و توضیحاتی درباره کتاب و روش و اینا رو بهش میرسیم توی دو سه جلسه آینده. قصدم اینه که تقریبا این سه جلسه آغازین و یه مقدمات مهمی، یه نکات خیلی کلیدی نسبت به علم منطق، جایگاه منطق عرض کنم خدمت دوستان. تو طول این فکر کنم تو ذهنم اینه که 5 مقدمه خدمت دوستان عرض کنم. تو طول این 5 مقدمه با روح کار علم منطق و اون اثر ویژه حوزوی که علم منطق تو تراث اسلامی میتونه داشته باشه، تو فهم دین میتونه داشته باشه رو میخواییم عرض کنیم. به طور خاص میخواییم به ابعاد اثرگذاری تمدنی منطق بپردازیم. کاربردی کردن منطق بحث دیگه یه که میخواییم تو این نکات کلیدی آغازین و مقدمات پنجگانه‌مون بهش بپردازیم. چون خیلی از اینا در واقع ممکنه کسی سالها منطق بخونه اما به طور یک جا و منسجم درباره این جور مسائل بحثی نشیده باشه. بخاطر این ما قبل از اینکه وارد خود متن کتاب بشیم پس دارم 3 جلسه بیشتر نباشه. البته برای دروس بالاتر ما این مقدمه رو مفصل‌تر میگیم. برای همین بحث منطق 3 که بود شاید 10 مقدمه 10 جلسه هر مقدمه رو گفتیم که بحثای خیلی مهم میداره. خیلی در واقع نکاتی که تو خوندن خود علم منطق میتونه کمکتون کنه، یعنی قدم به قدم از متن کتاب علم منطق بر نمیدارید مگر اینکه این مقدمات میتونه یه دید کلانی به شما بده، یه نوعی از نگاه‌های بینشیه. اگه دوستانی با اون بحث‌های روش تحصیل آشنا باشن قبل از اینکه وارد مباحث دانشی که خود کتاب باشه بخوایم بشیم، یه نگاه از بالا به منطق، یه سری سوالات کلان که ممکنه تو اذهان باشه، مثلا نسبت منطق اسلامی با منطق غرب، ما در واقع میخوایم چی کار کنیم تو مسیر منطق اسلامی، به چه اهدافی میخوایم برسیم، یا نسبت منطق با مباحث اجتماعی، امتدادهای در واقع تمدنی چیه. بحث مهمی وجود داره از کتاب بزرگان، از بیانات علمای بزرگ، حضرت علامه طباطبایی، علامه حسنزاده، علامه جوادی. انشاءالله چند تا بحث رو میخواییم حتی خیلی فشرده چون فرصت منطقه یک کوتاهه دیگه، در حد 3 جلسه بیشتر نمیخوام بشه، ولی خب جا داره اینجور مباحث به طور جدی و مفصل پرداخته بشه. قبل از اینکه وارد این مقدمات بشم، به خلاصه وظیفه حوزوی، به سنت خلاصه در واقع مرسوم توی حوزه، یه چند تا بحث مقدماتی از باب تذکر برای خودم و از باب اینکه تاکید کنیم که علم‌آموزی اساساً تو حوزه نشستن سر کلاس، چه درس گرفتن چه درس دادن، فرق داره با اون چیزی که به طور مرسوم دوستان شاید توی مدارس یا توی دانشگاه عادت داشتن بهش. متاسفانه حالا دوستانی که سابقه بیشتری تو تحصیلات مرسوم در واقع دبیرستان یا دانشگاه دارن، با یه سبکی از درس خوندن، با یه سبکی از نگاه به علم، سر کلاس بودن و ابعاد مختلفی از این دست، با یه سبکی عادت کردن که یه مقدار متفاوته با اون سبکی که تو روایات ما هست درباره خود تعلیم و تعلم، اساسا متفاوته با اون چیزی که بزرگان ما تو سنت حوزوی داشتن. و این روش تحصیل، این روش نگاه به علم خیلی اثر داره رو خود فهم علم. تو حکمت اسلامی، تو معارف اسلامی برهانی میشه این که حقیقت علم فقط به همین گفتن و شنیدن و به همین کتاب خوندن و چیزای مرسومی که معمولاً آدم میبینه نیست. حقیقت نورانی از عالم خلاصه غیب افاده میشه. به خاطر همین یه آدابی داره، یه در واقع سبک و سیاقی داره که متاسفانه کمتر آشنان با این سبک و سیاق توی حوزه، به خاطر اون عادتهایی که یه مقدار عادتهای متأثر از روشهای مثلا بیروح مدرسه یا بگم متأثر از سبکایی که از غرب یه جورایی وارداتیه. توصیه اکید دارم دوستان، فرض کنید روایت های حداقل این زمینه رو که مثلا ائمه معصومین اومدیم حوزه که خلاصه حرف معصومین رو متوجه بشیم، حرف قرآن رو متوجه بشیم دیگه، یعنی هدفمون اینه. میخوایم به اجتهاد مثلا برسیم، میخوایم حرف دین رو امتداد بدیم توی زندگی اجتماعی، زندگی فردی. متاسفانه بعضی از طلبا رو آدم میبینه یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، یه وقتایی میگذره یه بارم روایات معصومی در مورد شیوه درس خوندن رو نمیخونن. یعنی همون قدم اول وظیفه‌ای که دارن، آقا من اومدم حرف دین رو بفهمم، اومدم به عمق فهم دین برسم، ولی یه بارم روایات معصومی تو این زمینه که با چه روشی باید تعلیم و تعلم باشه، با چه روشی باید مثلا مطالعه مباحثه باشه، برای دونه دونه اینا ما حدیث داریم. الحمدلله هستن کسایی که این احادیث رو جمع‌آوری کردن از کتب حدیثی مختلف. شاید بهترین جایی که جمع‌آوری شده فقط متن احادیث جمع‌آوری شده بدون حالا توضیح خاصی، یه کتابی هست به اسم علم و حکمت، کنم همچین اسمی داره، علم و حکمت، که از انتشارات دارالحدیثه. دارالحدیث که زیر نظر آقای رئیس شهریه، جامع‌ترین و بزرگترین مرکز در واقع نشر موضوعی احادیث تو کشور تخصصی ترینه، که یه موضوعات مختلفی اونجا احادیث رو دستبندی کردن، جداگونه چاپ کردن. یه موضوعش موضوع در واقع علم، علم‌آموزی، نگاه اسلام به علم، به تعلیم، به تعلم، به شاگردی کردن، به استاد بودن، نمیدونم به همه اینا، مباحثه، مطالعه، فکر، همه این مباحثی که به طور معمول تو روش درس خوندن، روش تحصیل باهاش در واقع مواجه هستید، درگیر هستید، روایات معصومین رو ذیل اینا جمع‌آوری کردن. حتما توصیه میکنم دوستان بگیرن، نمیخوام بگم به یک باره همه رو بخوان مطالعه کنن، اما حداقلش اینه که یه برنامه منسجم مطالعاتی روی این قسمت، فکر نکنم خیلی هم بخواد وقت بگیره، اما اثرش خیلی زیاده. من برای در واقع تبرک و تیمون یکی دو تا از روایاتی که از اون کتاب انتخاب کردم و خدمتتون میخونم. چند بار شاید در بعضی از دوستان خونده باشم، ولی خب این روایات انشالله که برکت کلاسمون باشه. صفحه 40 از اون کتاب، حالا همه سند و ایناش هم اونجا هستش، من فقط از باب اینکه تشویق کنم به رجوع به اون کتاب، به صفحه همون کتاب آدرس میدم. صفحه 40 اون کتاب یه فرمایشی از، اگر اشتباه نکنم، از پیامبر صلوات الله باشه، حالا اینجا ننوشه، اینجور فرمودن که تعلم العلم، علم رو بیاموزی، تعلم العلم، فإن تعلمه حسنتون، علم رو بیاموزی چرا که آموختن علم حسنت و بله فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. یعنی همین کارهای مرسومی که ما تو حوزه مثلا هی میشوید میگن مطالعه، نمیدونم کلاس، مباحثه، نمیدونم تحقیق، اینجور چیزایی که معمولا تو روش درسی حوزه شاید قبلا چیزی به اسم مباحثه نداشتید، تو مدرسه تو دانشگاه همچین خلاصه گزینه ای همچین مؤلفه‌ای به عنوان یه سبک از درس خوندن نداشتید. همه این در واقع 4-5 تا چیزی که تو این روایت 5 موردی که فرمودن همون مؤلفه های مرسوم تحصیل توی حوزه است. اینا سنت های حوزه، سنت های من درآوردی یا مثلا فرض کنید یه فرهنگی بوده جا افتاده نیست، اینا همه مستند و مستظهر به روایات شریفه. اینجا اینجوری فرمودن که علمو بیاموزید چرا که تعلم علم حسن است. تعلم یعنی چی؟ همین تحصیل و مطالعه مرسوم. آدم فکر میکنه مثلا یه گسستی بین فرض کنید علم آموزی با فرض کنید بحثای اخلاقی یا عبادی یا مثلا مباحثی که به طور عرفی و عادی میگیم آقا اینجور مثلا چیزا ثواب داره. اینجا حضرت بین دونه دونه یه کارهایی که تو فضای علمی انجام میشه با دونه دونه اون مباحثی که به طور مرسوم جزو کارهای اخلاقی شمرده میشه یه گره میزنن که این دوتا واقعا پیوند داره به هم، علم و اخلاق، علم و در واقع تربیت نفسانی، که فرمودن تعلمه حسنتون. اون حسنه ما انتظار نداریم بگن تعلم علم حسن است، یا مثلا مدارسته تسبیحون. تسبیح به طور عادی فکر میکنیم معنای خودشو داره دیگه حالا، ولی مدارسه علم یعنی چی؟ مدارسه همون مباحثه است دیگه، درس خوندن دو طرفی، درسته؟ که تو خیلی از احادیث دیگه در واقع با الفاظ دیگه هم اومده، مثلا مذاکره، مدارسه، مباحثه، این سه تا تو روایات اومده به یک معنا، همین چیزی که ما به طور مرسوم مباحثه، درس خوندن دو طرفه بینابینی. خلاصه مدارسته و تسبیحون یعنی مباحثه کردن، تسبیحه. یکی فکر میکنه مثلا خب فضای اخلاقی و سلوکی و نمیدونم معنوی یه فضایه، درس و علم و مباحثه و مطالعه هم یه فضایه. این پیوند این دوتا اون کلیدیه که توی این روایت شریف اومده. ول بحث عنه جهاد. بحث یعنی چی؟ جستجو دیگه، بحث جستجو، همون تحقیق. بحث از علم یعنی تحقیق کردن، همین چیزی که مرسوم میشنوید مثلا میگید آقا بیان کلاس، بعد مطالعه، بعد مباحثه، بعد تحقیق، اینجور چیزا. این دقیقا تحقیق و کاوش و جستجو توی علم جهاده. جهاد همیشه برای ما یه فضای خاص خودشو داره، حواسمون نیستش که در واقع حرکت تو مسیر حوزه اگر رو اصول و فنونش باشه، فنونی که مستظهر به همین روایاته، همون رشد و همون ثواب و همون کمالی که جهاد داره تحقیق داره، همون کمالی که تسبیح داره مباحثه داره. و تعلیمه من لا یعلمه صدقتون، تعلیم به کسی که اینو نمیدونه، همون فضای تدریس که فرمودن صدقتون. صدقه آدم فکر میکنه حتما باید یه مالی باشه دیگه، ولی میدونید که مال میتونه مال معنوی باشه، میتونه که اینم واقعا صدقه است. و بذله لأهلهی قربتون، بذل اهلهی هم همون مباحث تبلیغ و بذل کردن با تعلیم فرق داره. بذل در واقع همون چیزی که ما معمولا بهش میگیم تبلیغ، تبلیغ میریم بذل علم میکنیم، در واقع زکات علم، بذل علم، لأهلهی قربتون که قرب به حق تعالی است. این حالا یه روایت تو فضای پیوند مباحث علمی با اخلاقی، روایت خیلی مفصلی داره. مثلا فرض کنید صفحه 432 این کتاب مفصل درباره قواعد و آداب تعلیم و تعلم که تو روایات اومده، روایت خیلی جالبی داره. مثلا فرض کنید حالا من خیلی فرصت نیست بخوام اینا رو بگم، مثلا انما العلم بالتعلم یکی از روایات اینه، صفحه 200 مثلا 12-13 این کتاب اومده، جاهای دیگه هم اومده. یعنی چی انما العلم بالتعلم؟ این حدیث شریف چه معنایی داره؟ انما العلم بالتعلم یعنی علم فقط با خوندن، کتاب خوندن حاصل نمیشه، با تعلم، یعنی درس گرفتن، علم گرفتن. یا جاهای دیگه داره مثلا فرض کنید داشت خود العلم رو من میخواستم خود العلم من افواه رجال، علم من افواه رجال، از یعنی حضوری از افواه رجال علم رو بگیرید. یا فرض کنید علم رو عرض کنید از رجال علم، یعنی لزوم استاد دیدن، لزوم کلاس رفتن. حالا خیلی مفصل، من یه جلساتی بود اینا رو مفصل خوندم، ولی از باب تشویق دوستان. یا مثلا این حدیث شریف که انما العلم لمن یفرغ له، انما العلم لمن یفرغ له، یعنی چی؟ علم اگه میخوای علم رو دریابی باید خودتو فارغ کنی با کسرات و با هزار و یک کار دیگه، خلاصه علم حاصل نمیشه. یا فرض کنید درباره کتابت علم، القلب یتکل علی الکتابه، لزوم نوشتن و کتابت. یا درباره سوال که مثلا سوال مفتاح علمه، خیلی روایات مفصله. یا درباره تفکر، مثلا خیلی عادت به تفکر ندارن، فکر کنن بیان سر کلاس اونی که استاد گفت بفهمن و برن که مثلا مباحثه کنن تمومه. نه، فکر تو روش تحصیل حوزوی یه مرحله خیلی مهمیه. فرض کنید این روایت شریف که من اکثر الفکر فی ما تعلمه اسقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم، من اکثر الفکر فی ما تعلمه، کسی که زیاد فکر کنه در اون چیزی که تعلمه، در اون چیزی که درس گرفته، یاد گرفته، اسقن علمه، علمش متقن میشه، محکم میشه، استوار میشه، و فهم ما لم یکن یفهم، و میفهمه اون چیزی رو که نمیدونست، نفهمیده بود با درس که، یعنی فکر کردن یه زایش علمی به همراه داره. اینا میخوام بگم همه دستورات معصومینه. حالا ما میخوایم بیایم حوزه دستورات معصومین رو مثلا بفهمیم، اما حواسمون نیست که برای همین درس خوندنه خود معصومین دستوراتی دارن برای همین درس خوندنه. حالا مفصل دیگه، من به همین مقدار تو این قسمت حاشم سلام علیکم بسنده میکنم. مثلا فرض کنید کتاب مشهوری مثل منیت المرید که احتمالاً همتون اسمشو شنیدید و آشنایید، که شهید ثانی رحمت الله که از در واقع هم فقها و هم از در واقع اخلاقیون بزرگ جهان تشیعان حدود قرن 10 یا 9 بوده ایشون، کتاب منیت المرید رو با همین نگاه، یعنی با ناظر بودن به تمام روایات معصومین که ممکنه تو مسیر حوزه به دردتون بخوره، مفصلم هست. حالا این بهترین چاپی که هست تو بازار، خب این ترجمه نداره، حالا دوستان شاید اولش براتون سخت باشه کتاب بگیرن ترجمه داشته باشه. این کتاب آقای رضا مختاری تصحیح کرده، بوستان کتابم چاپ کرده، این متقن ترین چاپ و تصحیح هست که هست تو بازار. میخوام بگم شهید ثانی همین کارو کردن، که اینکه هی اصرار دارن تو فضای حوزه کتاب منیت المرید خونده بشه، برای همینه که در واقع با فهم اجتهادی همچین فقیه بزرگواری روایات معصومین رو سر جاش متوجه بشید. حالا همون کتابی که معرفی کردیم خود روایات رو داره که دارالحدیث چاپ کرده بود، این کتاب هم که منیت المرید شهید ثانی همین کار کرده که روایات رو در واقع یه تبدیلی کرده. البته متن از خود ایشونه، لابلاش روایات رو میاره، متن از خود ایشونه که خب یه بهترین در واقع اثریه که شیعه تو این زمینه داره. خب میگم از همین پایه اول عادت کنید، یاد بگیرید که تو کارهایی که مربوط به عمل همین الان خودمونه بریم ببینیم معصومین تو اون زمینه چی گفتن. خیلی جلو میفتیم از خیلی انحرافات، از خیلی این درون در زدنا، خلاصه جلو گیریم. حالا میبینید که هر کی یه روشی میگه، نمیدونم اینجوری بخون، اونجوری بخون، اون کارو بکن، این کارو بکن، خیلی از اون روشا با روایات اصلا سازگار نیست. خودتون روایاتو بخونید قشنگ براتون واضح میشه. و کتابی مثل همین منیت المرید چند قسمتش هست، من توصیه میکنم حتما این قسمت‌ها رو بخونید. حالا از این کتابی که ما داریم صفحه 131 آداب مشترک معلم و متعلم، باب اول آداب فی آداب المعلم و المتعلم، این همین اولش یه بحث مهمی درباره اخلاص نیت لله داره. یعنی مثلا شروع تحصیلتون، شروع کار حوزویتون، انشاءالله شروع این کلاس، شاید جانب من، شاید جانب شما، با نیت الهی باشه، با اخلاص باشه. یه متن خیلی زیبایی ایشون داره که اول ما یجب علیه ما، یعنی بر معلم و متعلم، اول ما یجب علیه ما اخلاص و نیت الله تعالی فی طلبهی و بذلهی، فی طلبهی و بذلهی، چه از ناحیه معلم چه از ناحیه متعلم. فا انما دار الاعمال علی النیات، اعمال، حالا این عمل، عمل درس خوندن و درس دادن و ایناست، مدار الاعمال علی النیات و به سببها یکون الانتارتن خذفت لا قیمت لها و تارتن جوهرت لا یبلم و قیمت و حال ازم قدرها. خیلی عبارت های قشنگیشون داره. خلاصه فیجب و علا کل من هما انیت شده به علمهی وجه الله تعالی و امتصاد امرهی و اصلاح نفسهی و ارشاد عبادهی الى معالم دینهی. قصد الهی داشتن، قصد امتثال امر خدا کردن تو هر عملی که حالا همین درس خوندن و درس دادن هم یه عمله. این بحث اخلاصش خیلی جالبه، حتما تأکید میکنم بخونید. یه بحث دیگه داره ایشون صفحه 159 که بحث توکله که میشه فصل سومش، فی توکل علی الله تعالی و الاعتماد علی، که لازمه تو در واقع مسیر تحصیل علاوه بر اخلاص توکل بر خدا هم باشه. خیلی عبارت جالب ایشون میاره. حالا چون دیگه وقت نیست من میگم این دوتا، یه مسئله سومی هم هست، یکی اخلاص یکی توکل، یکی همین سوم صفحه 169 همت بر درس، صفحه 169 همت بر درس. این سه قسمتش خیلی جالبه، توصیه میکنم حتما مکرر این سه قسمت، اخلاص و توکل و همت بر درس، که ایشون میفرماید ان لا یزال کل من هما مجتهدا فی اشتغال قرائتا و مطالعه و تعلیقا و مباحثه و مذاکره و فکرا و حفظا و اقراءا. یعنی میخواد بگه لا یزال یعنی دائما، باید دائما هر یک از این دو کل من هما مجتهدا تلاش کنه در راه اشتغال به مطالعه مباحثه. خیلی عبارات جالبی داره، احادیث مختلفی آورده ایشون، حتما توصیه میکنم این کتاب حدیثی و این کتاب در واقع کنیت المرید و دوستان، حتی کتاب های دیگه هم هست که جدی باشه تو این مسیر. فرض کنید یک کتاب هست از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، اگه آشنا باشن دوستان، کتاب المراقبات ایشون، این هم بزرگان هم حضرت آقا خیلی توصیه دارن. مراقبات ایشون یه جور مفاتیح اخلاقی عرفانیه، یعنی همون سطحی که مفاتیح داره، هر ماهو جدا کرده، هر روز آدابش رو آورده، مفاتیح فقط دونه دونه اعمال رو آورده. ایشون خودش یه عارف، یه متخلق در واقع بزرگ به خود در واقع این دستورات بوده، علاوه بر این که اینا رو آورده متن هم نوشته، مثلا گفته امروز این روزه باید این کارو بکنید، یه توصیه در واقع وعظ و یه در واقع خطابه اخلاقی هم هست، خیلی قابل استفاده است اون کتاب مراقبات. حتی خب اون میگم یه مفاتیح اخلاقی عرفانیه که خیلی، یه کتاب هم هست از حضرت امام خمینی که این چون خیلی کوچیک و جمع جوره شاید حوصله‌تون بگیره، لازمه اینا همین اول طلبگی خیلی اینا خیلی آدمو جلو میندازه، کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس برای حضرت امام خمینی رحمت الله، که خوبی این کتاب اینه که هم خیلی خلاصه است، شاید 50 صفحه بیشتر نیست، نکته مهمش برای شما اینه که این بیانات امام خطاب به طلبه ها بوده، خطاب طلبه ها بوده که آقا طلبه ها مثلا تو مسائل اخلاقی این کارو بکنید، اینطوری باشید. خیلی گیراه چون دقیقاً مخاطب شمایید، یعنی مثلا بعضیا میگن اگر ما امامو میدیدیم، یا اگر مثلا دیدید که بزرگان میگن آقا فرض کن حالا شما حضرت امام زمانو مثلا دیدید، یا فرض کنید حضرت علی علیه السلامو دیدید، خب چی میخواین بپرسید؟ حالا هر چی هم بپرسید حضرت حضرات چی میخوان به شما بگن؟ همین هایی که تو روایات هست دیگه، همین ها رو میخوام بگن دیگه، خب چرا نمیرید روایات رو بخونید؟ یا فرض کنید حضرت امام، این فرض حضرت امام ببینید، خب چی میخواستید بپرسید؟ خب امام همینی که به طلبه گفتن به شما میخواستن بگن دیگه، تو این کتاب هست، خیلی کتاب اخلاقی عالی مخصوص برای طلبه هاست، یعنی اصلا خطابش تو نجف درسای در واقع بیانات اخلاقی ایشون تو نجف خطاب طلبه هاست، اصلا با این شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یک سال دیگر از عمر ما گذشت، شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می رویم. در این یک سال تحصیلی شما به حدود تحصیلات و اندوخته های علمی خود واقفید. میدانید چقدر تحصیل کرده و تا چند اندازه پایه‌های علمی خود را بالا برده اید، لکن راجع به تهذیب اخلاق، تحصیل آداب شرعیه، معارف الهیه و تزکیه نفس چه کردید و چه قدم مثبتی برداشتید؟ هیچ به فکر تهذیب و اصلاح خود بودید و در این زمینه برنامه‌ای داشته اید؟ متاسفانه باید عرض کنم کار چشمگیری نکردید و در جهت اصلاح و تهذیب خود قدم بلندی بر نداشتید. حوزه‌های علمی همزمان با فرا گرفتن مسائل علمی به تعلیم و تعلم مسائل اخلاقی و علوم معنوی نیازمند است. راهنمای اخلاق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم دارد. برنامه‌های اخلاقی و اصلاحی، کلاس تربیت و تهذیب، آموختن معارف الهیه که مقصد اصلی بعث انبیا علیهم السلام میباشد، باید در حوزه‌ها رایج و رسمی باشد. متاسفانه در مراکز علمی به این گونه مسائل لازم و ضروری کمتر توجه می‌شود. علوم معنوی و روحانی رو به کاهش می‌رود و بیم آن است که حوزه‌های علمیه در آتیه نتوانند علمای اخلاق، مربیان مهذب و آراسته و مردان الهی تربیت کنند و بحث و تحقیق بر مسائل مقدماتی مجالی برای پرداختن به مسائل اصلی و اساسی که مورد عنایت قرآن کریم و نبی اعظم و سایر انبیاء و اولیاء علیهم السلام است باقی نگذارد. خوب از فقهای اعظم، مدرسین عالی مقام که مورد توجه جامعه علمی می باشند در خلال درس و بحث به تربیت و تهذیب افراد همت گمارند و به مسائل معنوی و اخلاقی بیشتر بپردازند. محصلین حوزه ها نیز لازم است در کسب ملکات فاضله و تهذیب نفس کوشش کرده به وظایف مهم و مسئولیت های خطیری که بر دوش آنان است اهمیت دهند. حالا همجوری ادامه داره، میرسه مثلا صفحه 9، من یه تیکش هم براتون بخونم. امام میاد جلو، خلاصه با همین جهت ممکنه این توهم پیش میاد که آقا حالا درس دیگه برای چی بخونیم؟ پشیم بریم سراغ خلاصه تهذیب نفس و کار اخلاقی. امام اینجا اینجوری میگه، من نمیگویم درس نخوانید. بعد از اون فرمایش من نمیگویم درس نخوانید، تحصیل نکنید. باید توجه داشته باشید که اگر بخواید عضو مفید و مؤثری برای اسلام و جامعه باشید، ملتی را رهبری کرده به اسلام متوجه سازید، از اساس اسلام دفاع کنید، لازم است پایه فقاهت را محکم کرده صاحب نظر باشید. اگر خدای نخواسته درس نخوانید، حرام است در مدرسه بمانید. نمی توانید از حقوق شرعی محصلین علوم اسلامی استفاده کنید. البته تحصیل علم لازم است، منتها همانطور که در مسائل فقهی و اصولی زحمت می کشید، در راه اصلاح خود نیز کوشش کنید. هر قدمی که برای تحصیل علم برمی دارید، قدمی هم برای کوبیدن خواسته های نفسانی، تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوا بردارید. حالا ادامه دارید. خیلی کتاب شیرین، اثرگذار و خلاصه مهمی. انشالله که هممون خلاصه به این فرمایشات عمل کنیم و شامل دعای این بزرگواران باشیم. یه صلوات بفرستیم. خب ما وارد بشیم به محتوای بحث منطق. مقدمه اولی که میخوام خدمت دوستان عرض کنم، نکته کلیدی اولی که میخوام عرض کنم خدمت دوستان اینه که اساساً ما منطق رو برای چی داریم تو حوزه درس میگیریم؟ برای چی باید منطق تو حوزه خونده بشه؟ سوال خیلی مهمیه. این که آقا فرض کنید خیلی رشته های دانشگاهی هستن منطق میخونن، یا نه اصلا رشته های دانشگاهی نه، خیلی افراد هستن به اغراض مختلف منطق میخونن. دیدید مثلا فرض کنید تو دوره های مختلفی مثلا ممکنه درس منطق درس داده بشه، بودی تو بعضی از این دوره ها شاید. اما اینکه ما منطق رو تو حوزه اونم به عنوان درس رسمی میخونیم، دلیلش چیه؟ آیا همون هدفی که یه غیر حوزوی داره منطق میخونه، مثلا فرض کنید رشته الهیات دانشگاه، نمیدونم رشته چی، یا فرض کنید یه کسی که تو کارهای رسانه‌ای و تو کارهای فرض کنید جنگ روانی ممکنه بعضی از مباحث منطق رو بخونه، مخصوص بحث مغالطات رو بخونه، آیا ما هم همون هدف رو دنبال میکنیم؟ یعنی هدف عمومی از منطق خوندن با هدف حوزوی فرقی داره یا نه؟ این مقدمه اوله که آقا تبیین کنیم هدف اختصاصی حوزوی از تحصیل منطق چیه؟ متاسفانه خیلی ها منطق رو میخونن، حواسشون وقتی به این مطلب نیست که آقا ما یه هدف عمومی داریم که خیلی از در واقع افراد که حوزوی نیستن علم منطق منطق اسلامی میخونن، اما مایی که تو حوزه داریم منطق میخونیم و منطق به عنوان درس رسمی تو حوزه قرار داده شده، فقط اون هدف عمومی رو دنبال نمی کنیم. اون که هست هیچی، بلکه یه هدف بالاتر که ما اسمش رو می‌ذاریم هدف اختصاصی حوزوی، که دقیقاً اون کاربرد و اون در واقع نتیجه‌ای که قرار منطق تو حوزه به ما بده یه چیزی بیشتر از اون نتیجه و کاربردیه که قرار منطق خوندن برای خیلی افراد غیر حوزوی داشته باشه. برای اینکه اینو توضیح بدم خدمتتون، خیلی اجمالی عرض کنم که در واقع منطق، حالا وارد میشیم تو درس اینا رو بهتر در واقع صحبتشو میکنیم تو خود کتاب، ولی اجمالا منطق سه بخش اصلی داره. مشهورم هست، معروفم هست، بخش تصورات، بخش تصدیقات و بخش صناعات خمس. این سه تا بخش اصلی منطقه، بخش تصورات، بخش تصدیقات و بخش صناعات خمس. بخش تصورات یعنی چی؟ یعنی در واقع با فهم، با تعریف، با درک هویت‌های مختلف تو تصورات کار داریم. آقا مثلا یه تعریف فلان چیز چیه؟ تعریف فلان شی، فلان موضوع، مثلا تعریف جامعه چیه؟ تعریف تمدن چیه؟ تعریف نمیدونم سیاست چیه؟ تعریف چی چیه؟ اینا تصور می‌خوای کنی اصلا منظور طرف از مثلا تمدن چیه؟ مثلا تو بخش تصدیقات سراغ این میریم که حالا مثلا فهمیدیم فرض کن مثلا تمدن چیست، انسان چیست، خدا چیست، تعریف تصور کردیم، حالا میخواییم تصدیق کنیم که مثلا انسان باید به سمت مثلا کمال برود، باید تصدیق کنیم که اسلام تمدن ساز هست. اینا تصدیق کردنه، حکم کردنه. اینم بخش در واقع تصدیقات، اصلا نمیخوام بازش کنم، فقط میخوام یه اجمالی بگم. یه نکته مهمی توش وجود داره، میخوام بگم اهداف عمومی به یه بخشایی از منطق میپردازن، اهداف اختصاصی به یه بخشایی دیگه. اوردم از علامه و از جناب استاد حسن‌زاده براتون بخونم، این مقدمه اون خوندنی که میخوام براتون بخونم. اینم تصدیقات. بخش صناعات خمس شاید دو تا بحث اصلی داره که حالا چرا بهش میگن صناعات خمس و اینا مهم نیست. اون بخش سوم یکی بحث برهانه، یکی بحث مغالطاته. اون بخش سوم این دو تا بحث اصلی رو داره. برهان چیه؟ برهان براتون اسمش آشناه دیگه. برهان یعنی این که آقا میخوای به یه مسئله تصدیق کنی، تصدیقت قطعی و یقینی باشه. مثلا ممکنه یکی تصدیق کنه، مثلا فرض کنید که خدایی هست، تصدیق میکنه، ولی بهش بگی یقین 100% داری، میگه فکر کنم، یعنی با یه شک و شبهه حرف میزنه. ولی کسی که برهان داره برای تصدیقش چی میگه؟ اگه بهش بگی تو یقین داری، میگه 100%. بعد حتی بهش بگی ممکن نیست جهل مرکب باشه، میگه نه، برهان چیزیه که 100% جهل مرکب بودنم منتفی میکنه. برهان یعنی این، یعنی واقعا استدلالی داری که داره از عالم واقع خبر میده که واقعا در عالم خدایی هست مثلا، یا واقعا مثلا اسلام چه میدونم مثلا به جنبه های سیاسی میپردازد، مثلا برهان داری. فقط یه تصدیق، حالا یه ظنی، یه گمانی، یه شکی نیست. اینم برهانه. مغالطه چیه؟ مغالطه دقیقا برعکس اینه که میخواد راههایی که ممکنه یکی اشتباهاً یه چیزی رو تصدیق کنه، مثلا میگه آقا مثلا تصدیق کردم که اسلام فرض کنید کاری با اجتماع ندارد، مثل مسیحیت مثلا، یه همچین چیزی رو تصدیق کرده. ما تو بحث مغالطه میخواییم بگیم آقا یه جای کارت خلل داشته، به غلط افتادی. اون جایی که به غلط افتادی تو بحث باب مغالطه میخواد در واقع بحث بشه که از چه زاویه هایی ممکنه غلط راه پیدا کنه. پس این 3-4 بحث اصلی بود دیگه: تصورات، تصدیقات، برهان و مغالطه. حالا عرضم اینه، اون اهداف عمومی که هر غیر حوزوی هم از درس منطق خوندن، علم منطق خوندن اونا رو دنبال میکنه، غالبا اون باب تصدیقات و مغالطاته. به خاطر همین تو کتابای مرسومی که ممکنه شما تو غیر از حوزه خونده باشید یا مثلا تو طهر ولایت، نمیدونم توی فلانجا، تو جاهای مختلف. معمولا اون جاهایی که خیلی پروپیمونتره کدوم؟ ابواب از این سه چهار قسمت منطقه تصدیقات و مغالطات خیلی پررنگه، مخصوص مغالطات، چون میگن اینا خیلی کاربردیه، درسته؟ اما اونی که تو حوزه خیلی روش تاکید میشه، این دوتا هم هست دارن که این دوتا مهم نیست، نه، اینا یه چیزای حد اولی عمومیه. تو حوزه اتفاقا خیلی روی بحث تصورات و برهان، به طور خاص رو برهان خیلی تاکید میشه. چرا؟ میخوایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم که چرا تو حوزه روی بحثایی تاکید میشه که مثلا فرض کن تو غیر جاهای غیر حوزوی که منطق میخونن روی اینا اونقدر تاکید نمیشه. حالا من تو یه مقدمه دیگه میارم عرض میکنم که طبق همین بحث ما دو نوع کاربردی کردن منطق پیدا میکنیم. برای هر کدومش هم کتابای ویژه داریم. وقتی خوب نشناسی هدف عمومی چیه، هدف حوزوی چیه و تفاوت اینا چیه، متوجه نمیشی کاربردی کردن منطق چه معنایی داره. یه موقع یکی میگه کاربردی کنیم منطق، آقا منطقو کاربردی بخونیم، حتی کتاب نوشتم منطق کاربردی، من براتون کتابو میارم میخونم، توضیح میدم که آقا همه اینا ناظر به اهداف عمومی منطقه، ناظر به اهداف حوزوی منطق نیست. نه اینکه ما اونا به دردمون نمیخوره ها، ما اهداف عمومی هم داریم، یعنی اون یه سه حد اولیه که خب باید به اون برسیم، ولی حرف اینه هدف اصلی از منطق خوندن فقط اینا نیست، بلکه یه سطح خیلی بالاتریه که ما اسمشو میذاریم اهداف اختصاصی حوزوی، یعنی تو حوزه چرا داری منطق میخونیم. مثلا تو غیر حوزه هم توی رشته دیگه هم بودی منطق میخوندی، آیا منطق خوندنت اونجا با منطق خوندنت تو حوزه هیچ فرقی نباید داشته باشه؟ یکی میگه چرا باید فرق کنه، اصلا اینجا باید خیلی خوب بخونید. خب خیلی خوب یعنی انگار هدفمون یکیه، ما خیلی خوب میخونیم، اونا مثلا یکم خوب میخونن. نه، فقط این نیست، فقط این نیست. بله، ما سبک کار آخوندی حوزوی یه کار علمی عمیقه، ولی اصلا هدفی که ما تو حوزه دنبال میکنیم خیلی وقتا اونا اصلا از منطق اون هدف رو دنبال نمیکنن، بخوان به اون قله‌ای که ما میخوایم برسیم برسن. واضحه چی دارم میگم؟ من اول چند تا بیان از بزرگان براتون بخونم، این مستند به فرمایش بزرگان بشه، بعد یه توضیح خیلی مختصری بدم. فردا وارد میشم که به تناسب تفاوت این دوتا هدف که هدف عمومی باشه با هدف حوزوی، ببینیم چه اثری توی در واقع کار ما باید بذاره، چه اثری توی کاربردی کردن باید بذاره که واقعا به معنای حوزویش کاربردی کنیم. اولین بیانو از کتاب بذارید از حضرت علامه حسنزاده شروع کنم. کتابی دارن علامه حسنزاده حفظه الله، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، خیلی کتاب شیرین و قشنگیه. قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارن، برای علامه حسنزاده است. تو این کتاب مباحث مختلفی درباره منطق مطرح کردن و به طور خاص کدوم بحث از منطق؟ اختصاصی که کدوم باب بود خیلی تاکید کردم؟ برهان. خیلی چند تا جا دارم، من یه جاشو میکنم چون فرصتم کمه. صفحه 114 این کتاب، صفحه 114 این کتاب آخر فصل 8ش میشه، حالا یه چاپ دیگه ای دارید آخر فصل 8ش میشه، اینجوری فرمودن: و در پایان، این فرمایش علامه حسنزاده است، و در پایان این فصل محض خیرخواهی گوییم، چنان که در ادبیات، چنان که ادبیات را، ادبیات عرب، چنان که ادبیات را کتاب‌های مخصوص است و ریاضیات را کتب به خصوص و فقه و اصول را کتب به خصوص. میخواد بگه هر رشته‌ای کتاب‌های اختصاصی خودشو داره. همچنین میخواد بگه اونا که کتاب‌های اختصاصیشو داره، همچنین معارف عقلی را که اصول عقاید حقه منطقی و برهانی هست صحف خاص است. یعنی میخواد بگه چطور ادبیات کتاب‌های تخصصی داره، نمیدونم ریاضیات داره، فقه داره، اصول داره، فکر نکن معارف الهی هم حالا هرچی همینطوری رفت آیات و روایات و خون دیگه میفهمه، اینا هم کتاب‌های تخصصی خودشو داره. همچنین معارف عقلی را که اصول عقاید حقه، اصول عقاید حقه منطقی و برهانی هن صحف خاص است. حالا اینجا بخواد بگیم اون صحف خاص چیه؟ دانش پژوهان ما که همه ما رو میگه. دانشپژوهان ما در هر پوشاک و مرز و بومی که هستند باید بدانند که خواهد بگیم اون صحف معارف عقلی اصول عقاید حقه چیه، باید بدانند که صحف منطقی یعنی کتابای منطق و حکمی و عرفانی اصیل اسلامی نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن کریم و صعود به معارف جوامع روایی هستند. واضح شد؟ یعنی هر رشته ای کتاب تخصصی خودشو داره، کتاب تخصصی برای فهم عمق معارف قرآن روایات چیه؟ کتاب های تخصصی برای فهم عمق آیات و روایات معارف باید بدانن که صحف منطقی یعنی کتاب های منطق و حکمی یعنی فلسفه و عرفانی اصیل اسلامی، اینجاش مهمه، نردبانهایی برای عروج به فهم اسرار قرآن، قرآن کریم و صعود به معارف جوامع روایی هم. یعنی میخوای عمق معارف قرآن، اسرار قرآن و روایاتو بفهمی از طریق چه کتاباییه؟ صحف منطقی، حکمی، عرفانی. این بیان علامه حسن‌زاده که تأکیدشون هم رو چی بود؟ عقاید حقه منطقی و برهانی. چند جایی دیگه هم از این کتاب، مثلا فرض کنید اول فصل دو هم میگم این اهمیت اصل منطق که منطق برای فهم عمق اسرار قرآن و روایات لازم است. کتاب‌های تخصصی فهم اونا منطق و حکمت و عرفان است. مثلا فرض کنید حالا این اصل منطق به طور خاص باب برهان، بحث برهان اول فصل دو، دقیقاً جمله اول فصل دوی این کتاب اینه: فن برهان قلب علم منطق و روح آن است. فن برهان قلب علم منطق و روح آن است، یعنی اساس علم منطق، محور علم منطق بحث برهانه. حالا شما میرید این کتابای مرسومی که تو مثلا فرض کنید دارم همین که گفتم مثلا طرح ولایت یا کتابای دانشگاهی، کتابای مختلف دانشگاهی، حالا معرفی میکنم دو سه جلسه دیگه کتابای مختلفو، یا فرض کنید همین کتابای منطق کاربردی که نوشتن، اینا رو که میبینید، میبینید مثلا فرض کن از مثلا باب برهان درصد بخوای بگیری شاید 1%، 2%، مثلا فوقش 3%، درصد که آدم میگیره مثلا میده اگه 100 صفحه است 4-5 صفحه بیشتر به برهان نپرداختن. آدم تعجب میکنه این فرمایشات از مثلا علامه حسن‌زاده میبینه، بعد میگه خب برم برهان رو بخونم دیگه، حالا که اینقدر مهمه، قرار نردبان فهم اسرار دین باشه. بعد میرین کتابا میبینی که ای مثلا چند صفحه بیشتر نیست، به جاش چیاش خیلی مفصله، مثلا بحث مغالطش خیلی مفصله، بحث تصدیقاتش خیلی مفصله. ولی میری مثلا کتابای اصیل اسلامی رو نگاه میکنی، مثلا فرض کن شاید جزء مثلا مرجع ترین و بالاترین کتاب منطق اسلامی کتاب شفای بوعدیه، بوعدی سینا، میری میبینی مثلا 250 صفحه، 230 صفحه فقط باب برهانشه. سوال پیش میاد، یعنی بعد این برداشت میکنن یعنی کاربردی نیست منطق اسلامی دیگه؟ اگه قرار کاربردی باشه مثلا با در صورتی که اصلا نه اون کار غلطیه نه این کار غلطی، فقط نکته مهمش تو فرق اهداف عمومی از منطق خوندن و اهداف حوزوی از منطق خوندنه. ما که تو حوزه منطق میخونیم برای یه غرضیه، اون چه غرضی بود که فرمود؟ فهم عمق آیات روایات، که این پیوند میخوره با بحث برهان. یه بیان دیگه هم از در واقع کتاب مهرتابانه که علامه تهرانی نوشتن، در واقع زندگی نامه و بزرگداشت علامه طباطباییه. مهرتابان صفحه 46ش شبیه همین بیانه، یعنی اینا جفتشون از هر دو بزرگوار از علامه طباطبایی این چیزا رو خوب شایدی این بزرگوار رو کردن. حالا من میارم میخونم از علامه داره. صفحه 46 این کتاب اینجوری داره، ایشون اصلا نقل میکنه از علامه که میگه علامه اینجوری گفت که، حالا یه توضیحی داره، این تیکش رو فقط میکنم چون دیگه وقت نیست. روایات ما، این بیان علامه طباطبایی که علامه تهرانی داره تو این کتاب نقل میکنه، روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. یه بار دیگه، روایات ما مشهون از مسائل عقلیه، روایات ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است. بدون خواندن فلسفه و منطق، بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق چی باید باشه؟ ادراک طریق برهان، ادراک طریق برهان و قیاس که همان رشد عقلی است، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود؟ شبیه همون بیانه دیگه. یعنی خلاصه این همون هدف حوزوی از منطقه. شما برید ببینید خیلی از فرض کنید دانشگاه ها، رشته ها، خیلی از جاها وقتی منطق میخونن هدفشون رو فهم عمق آیات و روایات میذارن، هدفشون رو خطاسنجی اندیشه میذارن معمولا، که آقا منطق خطاسنج اندیشه است، اونم با یه تقریر حداقلی که آقا مثلا منطقی صحبت کنیم و مغالطه دیگران رو متوجه بشیم. این یه هدف عمومیه، اشکالم نداره، خوبم هست، ما اینو تعمیم میکنیم، ولی حرفم اینه به این راضی نباید بشیم. مثلا برای این نیست که منطق تو حوزه که درسی شده. خب اینجوری بود میگفتن آقا مثلا مطالعاتیه یا مثلا کنارش بخونید. فرض کنید مثلا شما درس لغت ندارید، میگم خودتون بخونید. اینم اینجوری میگفتن. اگه فقط چیزی به این سادگی بود که آقا فقط باید یه منطقی صحبت کرد، مغالطه نکرد، همین بود. نه، والاتر از این، فهم عمق آیات و روایات در گروه منطقه. دیدید که تصریح کردن یه بدون فلسفه و منطق، همیشون هم علامه حسن زاده. حالا این یه توضیح خیلی اجمالی درباره هدف حوزوی و هدف عمومی از منطق که ما کاملا میخوایم تو این فضای هدف حوزوی کار منطقیمون رو درس و بحثمون رو پیش ببریم. این نتایجی داره، من فردا وارد میشم خدمتتون، هم منطق کاربردی رو میارم، هم که ببینید اون چیزی که به اسم منطق کاربردی چاپ شده ناظر به اهداف عمومیه، اما اونی که ناظر به اهداف حوزویه یه بیان خیلی مهمی از علامه جوادی میارم براتون میخونم، ببینید کاربردی کردن عمومی با کاربردی کردن حوزوی چقدر میتونه متفاوت باشه. حالا به همین مقدار بسنده میکنیم، ان شاء الله فردا خدمت دوستان هستم و السلام علیکم و رحمت الله. کتاب درسی کتاب منتظریه، بله قطعا کتاب هم منطقه یک، فقط دوستان کتاب منطقه دوره دوی آقای منتظری هم حتما بگیرن. همین آقای منتظری که کتاب درسی منطقه یک داره، همون حوزه یه منطقه دو هم چاپ کرده، اونم بگیرید. توضیح میدم اونو کنارش خلاصه میخواییم پیش ببریم. توضیح میدم دیگه، فردا مقدمه بعدی، مقدمه اول بود دو نو کاربردی
کردن.
حالا میارم میخونم مثلا آقا بعضی ها کتاب نوشتن منطق کاربردی، تو مقدمش نوشتن آقا منطقدان ها به یه سری بحثا پرداختن که خیلی کاربردی نیست، ما میخواییم کاربردی شده. آقای خندان نیدید منطق کاربردی شده، میخوام بخونم که او هر خیلی درست نیست. بله شما این خندانی فامیلیتون خندانه، ارتباطی دارید؟ ایشون خیلی آدم بزرگی را زحمت کشیده اون آقای خندان، بعد از زمینی که بین این دو تا خلط شد
استفاده کنیم از این فاصله. استاد امکان است اسم ما را اضافه کنیم به لیست کلاس؟
من باید اضافه کنم
اگر لطف کنید. من باز با آموزشم آقای میکنم. ببخش
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.